رویداد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب خواهش میکنم که اگر همراه ما در برنامه بودید و خواستید که نقطه نظرات خودتون با ما در میون بگذارید، برامون پیامک بفرستید به سابانه پیامک کوتاهمون به شماره 301035. یه شماره تلفن هم داریم که در اختیارتونه و میتونید اگر مایل بودید تماس بگیرید، 27 86 10 35. آنچه در برنامه رویداد امروز بهش میپردازیم: آغاز به کار رسمی اصناف و چگونگی نظارت جدی بر رعایت بهداشت در واحدهای صنفی، لزوم تشکیل قرارگاه متمرکز جهش تولید با راهبرد بایسته های اقتصاد کشور در فضای پسا کرونا، بررسی ابعاد تصمیم دولت برای افزایش 21% حقوق کارگران در نشست روز مجلس، ورود مجلس به نحوه هزینه کرده 1 میلیارد یورو بودجه کرونا، و تداوم حملات ائتلاف متجاوز سعودی به مناطق در یمن در شرایط بحران جهانی. یه بار دیگه هم تکرار میکنم که 301035 شماره سامانه پیامکی ما هست و همینطور شماره تلفن 27 86 10 35 در اختیار شما هست. نقطه نظر خودتون رو در خصوص موضوعاتی که داریم در موردش صحبت میکنیم حتما با همون در میون بگذارید. اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. تعیین دستمزد برای کارگران امسال هم با چالش‌های مواجه شده، تا جایی که کار به مجلس کشیده و حالا مجلس باید بررسی بکنه که این میزان افزایش رو کفایت میکنه نمیکنه، یا اینکه باید به هر حال بیشتر روی این مسئله تأمل کرد. خانم سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون کارگری مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی همراهمون هستن، در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای سرکار، خانم جلودارزاده سلام بر شما.
سلام بر شما و بر شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم. خب اصلا میزان تورم امسال مشخصه که بر مبنای اون دستمزدها بتونه تعیین بشه؟
والا اون چیزی که رسما اعلام شده عدد 42% هست و بر مبنای
42% تقریبا هلوهوش 42% مال سال گذشته است دیگه، درسته؟ اونو میفرمایید؟
بله، چون الان تازه
بله دیگه اعلام کنه.
بله. و مذاکراتی که انجام شده و به کرات نظرات نمایندگان کارگران مطرح شده، اونجا این افزایش 42% مورد نظر بوده و قانون هست این. حالا بگذاریم که سالهای سال این قانون رعایت نشده بود و یک حقوق معوقه در واقع باید برای کارگران منظور میشد، قانون هم شد که این جبران بشه، ولی در اون مرحله جبرانش هم اجرایی نشد. و حالا این عقب موندگی تاریخی رو بگذاریم کنار، خود نص صریح قانون تاکید داره متناسب با تورم و سبد خانوار مشخص میشه بر مبنای اون که واقعا بتونه زندگیشو ادامه بده. و این چیزی که الان تعیین شده که نمایندگان کارگرم امضا نکردن و به حق هم امضا نکردن 21%. مطرح میکنن که این افزایش 21% در پایه حقوق و با سایر افزایش ها به 33% میرسه. اولا خود همین 33% هم خب قانونی نیست و کمتر از قانونه. در ثانی برای ما اون 70% پایه حقوق بگیر جامعه مهم هستن. یعنی 70% کارگر کشور ما فقط دارن پایه حقوق میگیرن. همین خیلی از این پرستارا، بهیارا، بهورزایی که توی بیمارستانا دارن الان توی این شرایط سخت مبارزه کار میکنن، خیلی هاشو حداقل بگیرن. و میشنویم که یک بیمارستان یک سال مثلا اضافه هاشو پرداخت نکرد. و این پایه حقوق برای ما مهمه، برای همه محاسباتش پایه حقوق مهمه و قانون هم میگه پایه حقوق باید متناسب با تورم به اصطلاح تنظیم بشه. خب اگه بخش کارفرمایی ما مشکل داره، ما چجوری پس میخواییم سال جهش تولید داشته باشیم؟ با تضییع حقوق کارگر، کارگری که دیگه نمیتونه توی به اصطلاح 7-8 زندگی خودش گرفتار میشه، چجوری میخواد تولید بکنه؟ و این نکات رو باید در نظر بگیریم که همیشه همه سنگ ها به سر نیروی کار کشور شکسته نشه. اینا هستن که، و اینا بودن که دفاع مقدس رو نگه داشتن، اینا بودن که سازندگی رو ادامه دادن، چرا حقشون داده نشه؟ به نظر من مهمترین چیز برای همه مسئولین این هستش که حق رو بدن، حق ضعیفترین ها رو بدن. اینا رو خداوند می فرمه و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین.
بله.
الذین قالوا ربنا.
بله معذرت میخوام، چون چند بار تکرار کردید که این کار ضد قانون هست، برخلاف قانون هست و به هر حال این کار برخلاف قانون سال هاست که داره انجام میشه. بر من پیش اومد که این سوال پیش اومد که چطور پس میخواید، به هر حال شما مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون رو هم دارید در مجلس شورای اسلامی، اولا چرا در طی این سال ها اقدام مشخصی از طرف مجلسی ها انجام نشده؟
نه، مجلس اقدامات در تمام این سال ها فراکسیون کارگری، کمیسیون اجتماعی، هم در بخش مذاکره، هم در برنامه های 5 ساله پنجم و ششم و حتی قبل از اون این مسئله مطرح شده. بعد این خودش یه قانون مجزا داره، یعنی
آره، ولی نتیجه‌ای که حاصل نشده که. حالا مثلا در قوانین توسعه دیدی
در دولت، فکر میکنم در مجلس ششم بود که دولت این رو چون مذاکره کننده شورای عالی کار هست که سه جانبه هست.
بله.
و اونجا خود نماینده کارگر حضور داره.
بله که خب این بارم امضا نکرد،
مجلس نمیره توی اون جلسه، ولی نماینده مجلس حمایت میکنه.
خانم جلدارزاده، شما میدونین که بزرگترین بخش کارفرمایی کشور خود دولت هست، خود نماینده کارفرمایی هم میاد اونجا و حالا به هر حال نماینده کارگری هم یکی از سه ضلع این مثلث هستش، بنابراین آرام احتمالاً به نفع بخش کارفرمایی میتونه تصمیمات گرفته بشه. من میدونم که شما تو اون جلسات نیستید، ولی میخوام بگم که اون چیزی که حداقلش این هستش که تعیین دستمزد کاری برخلاف قانون، همونطور که چند بارم خودتون تاکید کردید. سوال مشخص من این هستش که چرا در مقابل این کاری که بنا به گفته خودتون برخلاف قانون هست مجلس اقدامی انجام نداده؟
بله، ببینیم، وقتی که مادامی که نماینده کارگر موافقت میکنه با این توافق، دیگه مجلس نمیتونه اینجا اعتراضی داشته باشه.
بله.
وقتی که نماینده کارگر شرایط رو میدیده، دفاع مقدس بود، همه کارگر جونشون هم دادن.
بله.
خب میرفتن اونجا توافق میکردن.
خب حالا امسال که امضا هم نکردن، حالا هر سال
امسال
توافق
امضا نکردن. خب. بله، امسال مجلس
الان چه کار میشه کرد؟
یک طرحی رو امضا کردن، ما هم امضا کردیم که حالا انشالله در مجلس بررسی بشه. جلسه هم با وزیر بوده که الان مذاکرات دوباره شروع شد.
خب جلسه که با وزیر داشتیم به چه نتیجه رسیدین خانم جلدارزاده؟
دیروز من نرفته بودم،
شما تشریف نداشتید.
بله.
خب پس یه طرحی رو در واقع در حال تهیه دارین که قراره تون تا چه اتفاقی بیفته، چه چیزی مشخص بشه؟
ببینید، خواسته کارگرا که موکلین ما هستن رعایت قانونه. در به اصطلاح مجلس هم این تصویب شده در برنامه بودجه که حقوق زیر 2,800,000 نباشه. این کاریه که مجلس انجام داده. زیر وقتی که برای کارمندان دولت و نوشته کارگران و بازنشستگان، درسته؟
بله.
این قانون دوبل میشه. وقتی که قانون در خود مجلس هم تصویب شده که به این شکل باشه، شورای عالی کار نمیتونه بیاد و این قانون مجدد رو هم لغو بکنه. اینجاست که مسئله به اصطلاح پیگیری دیگه لازم داره، که مجلس هم خب الان تو این شرایط کرونا، من خودم دیشب یک کارگری رو که بنده خدا به خاطر که نتونسته بود بره بیمارستان بستری کردم پریشب، دیروز بعد از ظهر فوت کرد. یعنی نمیدونین که یه دونه فوت اینجوری چه طوفانی در یه خانواده بزرگ ایجاد میکنه که همشون هم از نظر چیز. خب آیا واقعا به حق نیستش که چیزی که خود دولت هم توافق کرده، قانون هم هست برای کارمنداشم داره اجرا میکنه در مورد کارگرام عملی بکنه؟
بله، این نکته که اشاره کردید که وقتی قانون وجود داره دیگه نمیتونه توافقی برخلاف اون قانون صورت بگیره، نکته مهمی هستش که حتما مجلس هم این اختیار رو هم قدرت رو داره که بگیره.
شما میدونید این الان بودجه امسال بوده.
خب الان در بودجه همه، میخوام ببینم که در بودجه همه 21% دیده شده
نه
یا نه. تو بودجه چی دیده شده؟
مجلس تصدیب کرده، کمیسیون تلفیق، بعد رفته شورای نگهبان با اذن رهبری برگشته شده که حقوق و دستمزد، حداقل حقوق دستمزد 2,800,000 کمتر نباشه.
خب این چیزی هست که در بودجه هم تصویب شده. خب. درسته؟ خب
این بر این قانون دیگه. بله. این بخش مجلس دیگه. باید بیاد یه حداقلی رو بگیره که واقعا امکان پذیر باشه.
پس منابعش هم دیده شده.
بله.
از کجا تامین میشه منابعش؟
بعد اومدن این حتی اسفند ما باید روی این 2,800,000 توافق می‌کردن که برای کارمند اجرایی میشه.
درسته.
خب و نوشته کارگران و بازنشستگان.
بله.
بازنشستگان الان سال هاست که دنبال همسان سازی هستن. گفتن پولش هم دادیم، 5,000,000,000 مشخص شده بود که این اجرایی بشه. ولی بعد اومدن شورای برای تعیین دستمزد خلاف این عمل کردن، آوردنش پایین. یعنی اگر مجلس قانونگذاری کلی انجام میده، خب این شورا حق نداره که به دلیل اینکه دولت خودش یک کارفرما هست، یک کارفرمای بزرگه، بیاد و این چنین نقض قانون بکنه.
بسیار خوب.
قانونی که مجلس تصویب کرد.
خیلی ممنونم. من فقط این سوال رو ازتون بپرسم خانم جلال‌زاده و باهاتون خدافظی بکنم. فرمودین که همین 2,800,000 به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته شده در بودجه و منابعش هم تامین شده. این منابعش در بودجه کجا دیده شده؟ از کجا قرار تامین بشه؟ میخوام ببینیم که منبع پایداری هست.
برای بازنشسته ها رو. بله، برای همسان سازی.
خب.
که این رو تامین بکنه.
ولی برای کارگران و
برای همه دیده شده. وقتی که
خب بودجه دیده شده دیگه.
وقتی بودجه اومده تلفیق، دولت هم حضور داشته، تصویب شده، شورای نگهبان هم رفته و برگشته و بار مالی مشکلی نداشته. درسته؟
خب بله. میدونم بودجه دیده شده فرمودید. من فقط خواستم ببینم که اگر حضور ذهن دارین بهمون بگید که تامین منابعش از کجا هست. اگر نه که
نه، چون من کمیسیون تلفیق نبودم. ولی میدونم که این تامین شده، یعنی قانون شده اصلا. قانون اگر منابعش مشخص نباشه قانون نمیشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم مرجان.
بعد ببینین شما، ما الان صندوق توسعه به چه درد ما میخوره؟ پول نذاشتیم اونجا که آینه و دکورمون باشه. نمیخوایم باهاش دختر شوهر بدیم که بگیم این با دولت ما انقدر پسنداز داره. این برای چنین روزهاییه که میتونیم از منابعش واقعا حق ملت رو بدیم. اینا رو جمع کردیم که جایی که ناحق کردیم حق رو بدیم. نه این که مثلا بیایم و همیشه بخوایم که اینا تحمل کنن.
متشکرم خانم جلدرزاده، خدا نگهدارتون باشه. خب با خانم سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون کارگری مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی صحبت کردیم در خصوص تصمیم دولت برای افزایش 21% حقوق کارگران.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب تا از حال و هوا و فضای مجلس خارج نشدیم، بریم نگاهیم به این داشته باشیم که مجلس به نحوه هزینه کرده 1,000,000,000 یورو بودجه کرونا قرار ورود بکنه. کمیسیون برنامه بودجه مجلس امروز سازوکار دولت برای هزینه کرد بودجه 1 میلیارد یورویی مقابله با ابرز کرونا رو مورد بررسی قرار میده. آقای محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه همراهمون هستن، توضیحات بیشتری بهمون بدن که این سازوکاری که به هر حال مورد بررسی قرار گرفته چه جور سازوکاری هست و قرار چطور مجلس ورود بکنه به این موضوع. آقای حسینی سلام.
سلام، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان محترم.
سلامت باشین، بفرمایید.
در رابطه با بحث 1 میلیارد دلاری که الان 1 میلیارد دلاری که مقام معظم رهبری با نظر جناب آقای دکتر روحانی
1 میلیارد یورو هست،
1 میلیارد یورو نه که قراره که این 1 میلیارد رو برای هزینه های به اصطلاح مبارزه با کرونا که در تاییدیه مقام معظم رهبری دو تا موضوع دیگه هم مد نظر قرار گرفته. یکی که فرمودن که حتما به مباحث تولید و بحث شرکت های دانش بنیان این موضوع مد نظر قرار بگیره. در خود نامه که نوشته شده بحث هزینه های کرونا، بحث بیمه بیکاری و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد به بخش ضعیف جامعه ما هم مد نظر هست، این موضوعات اشاره شده. الان هم جلسه‌ای که ما داریم با حضور معاونین وزارت بهداشت و سازمان برنامه بودجه هستن که انشالله بتونیم ببینیم که نظرات دولت چی هست تا به انشالله به یک جمع‌بندی برسیم که واقعا این اعداد و ارقام رو چگونه دولت انشالله هزینه خواهد کرد.
پس هنوز بررسی شروع نشده؟
نه، تازه شروع شده، اول جلسه.
مثلا کمیسیون برنامه بودجه پیشنهاد مشخصی هم داره این سازوکاری که معلوم می‌خواد ارائه بکنه چجور سازوکاریه؟
ببینید، بیشتر نگاه ما اینه که دولت تا الان چه کار کرده تا ما بتونیم این عدد رو به یه موارد ضروری و اولویت داری انشالله اختصاص بدیم که بعدها هم بتونیم از اون به صلاح حساب کشی یا رسیدگی هایی که دستگاه نظارتی دارن بر اون منوال انشالله باشه.
یعنی شما میخواید در واقع به صورت جزئی تعیین تکلیف بکنید برای دولت که این رو هر کل مبلغ رو در چه حوزه هایی و چطور مصرف بکنه دولت زیر بار این موضوع میره؟ این اصلا این کار قانونی است؟
ببینید، ما بحثی که داریم اینجا توی برداشت هایی که از صندوق توسعه ملی انجام میشه در خود همون اون دستور مقام معظم رهبری و نامه که ریاست محترم جمهوری اعلام میکنند دقیقا مشخص.
چی مشخصه؟
چی مشخصه؟ ما گزارش بدیم بعد من میتونم خدمت شما باشم.
بس هنوز چیز من فقط سوالم این سوال که آیا این که شما تعیین تکلیف بکنید برای دولت و سازوکار تعیین بکنید قانونی هست یا نه؟
بله اون رو ما میتونیم در همون چارچوب از دولت هم انتظار داشته باشیم که چیکار رو بخواد انجام بده.
بسیار خوب، حالا ببینیم که نتیجه بررسی چی میشه. متشکرم، خداحافظ.
زنده باشید، تشکر، خداحافظ.
کنم آقای محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه همراهمون بودن و حالا توضیح مشخصی که ندادن ولی گفتن که داره بررسی میشه اینکه مجلس بتونه به نحوه هزینه کرده 1 میلیارد یورو بودجه کرونا ورود بکنه و به حال سازوکاری رو برای هزینه کرده در نظر بگیره.
تازه های خبر.
محمد صادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی در برنامه بدون خطردگی رادیو گفتگو عنوان کرد کسانی که دائم از مذاکره سخن میگویند قبل از اینکه واقعا به دنبال راه حل جدی برای مشکلات کشور باشند به دنبال این هستند که مفهوم مذاکره به عنوان یک پدیده سیاسی کارکرد خودش را از دست ندهد. رئیس جمهور گفت از سرگیری فعالیت کسب و کارهای ضروری نباید منجر به آسیب به سلامت مردم شود. آقای روحانی در گفتگوی تلفنی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اجرای دقیق طرح فاصله گذاری هوشمند در کشور با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی از سوی کسبه و اصناف تاکید و خاطر نشان کرد دولت به صورت متوازن با اولویت قرار دادن سلامت مردم به فکر وضعیت اقتصادی و معیشت آنان نیز هست و سرگیری فعالیت کسب و کارهای ضروری نباید منجر به آسیب به سلامت مردم شود. خب با همین خبر و در ادامه اون بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. رئیس اتاق اصناف تهران گفته که نهادهای مختلف بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی و ثبت نام اونها در سامانه وزارت بهداشت نظارت میکنن. آقای خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس اتاق اصناف همراه ما هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای ابراهیمی نیا سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مجد توامن، همه ملت قهرمان عزیزم عرض ادب دارم.
سلامت باشین. آقای ابراهیمی نیا، چطور میشه با این حجم عظیمی که ما از صنوف در کشورمون داریم نظارت رو به این شکلی که رئیس اتاق اصناف گفته بشه انجام داد؟
با سلام مجدد. در بحث نظارت، خوشبختانه فرهنگ مردم ما انقدر بالا رفته که دیگه مثل قدیم نیستش که ما مجبور باشیم برای هر واحد صنفی یا برای هر چند واحد صنفی یک نفر رو بذاریم. بهترین ناظر و بهترین کسانی که میتوانن دسترس کار باشن خود مردم عزیز هستن. یعنی امروز ما شاهد این هستیم که خود مردم بسیار رعایت میکنن موارد رو، حتی بالاتر از اون چیزی که در اندیشه ماها و عرضم خدمتتون که این خروجی هایی که از این جلسات هستش. پس این در درجه اول هستش که ما این اطمینان رو داریم که مردم همیشه در صحنه هستن و ناظر و بازرسی اصلی ما هستن. اما در بخش بعدی بازرسی اتاق اصناف هستش که دائم این مسائل رصد میکنه در اکیپ های ویژه‌ای که ما با بچهای یا مأموری یا مسئولین زیرربطی که در حقیقت با ما همکاری میکنن، چه اکیپی که با همکاری وزارت محترم بهداشت هست، چه با اکیپی که با به اصطلاح پلیس اقتصادی هست، و عزیزانی که به هر صورت با ما همراه هستن در اکیپ ها و گشت های مشترک دائم مسائل رو رصد میکنیم. به علاوه اینکه اتحادی های صنفی هم در این خصوص بازرسیشون حضور فعال دارن و خود اتحادی هم نظارت کامل به این قضایا رو دارن.
بله، یعنی همون سیستمی که تا به الان اجرا می‌شد به همون شکل ادامه پیدا میکنه دیگه. به اضافه این که شما می‌فرمایید آگاهی متکی بر آگاهی مردم هستید که خودشون این مسئله رو رعایت بکنن.
بله، دقیقاً همین. دقیقاً.
بعد الان چند از اصناف تو سامانه وزارت بهداشت ثبت نام کردن؟
تا آخرین آماری رو که ما داشتیم، البته این داره روز به روز لحظه‌ای داره اضافه میشه، آخرین آماری که ما در آخر وقت دیروز داشتیم حدود 800 هزار تا بوده، ولی الان که من دارم با شما صحبت میکنم قطعا این آمار بیشتر هست.
800 هزار از چه تعداد؟
از کل دیگه، از کلی که ما
میدونم چه تعداده؟ 3 میلیون. 3 میلیون. بله. خب پس خیلی حالا مونده، فاصله زیاد هستش. من یه جایی اگه اشتباه نکنم میخونم که تو پایین هفته فرصت دارن، همینطوره؟
دقیقا فرمای شما درسته، همینطور که عرض کردم این آمار مال دیروز، یعنی دیروز آخر وقت هستش. من امروز و سایت خود سازمان بهداشت هم یه مقدار مشکلات داشته، خیلی یا دوستان با ما تماس میگرفتن میگفتن نمیتونیم وارد بشیم، ظاهرا اون اشکال برطرف شده و همین امروزی که من خدمت شما هستم با جلساتی که داشتیم مشکلات برطرف شده. عزیزان دائم دارن انجام میدن، من فکر کنم آمار بالایی خواهد
بود. اگر
البته،
که
البته من یه نکته‌ام چون عزیزان دارن صدای ما رو گوش میکنن عرض بکنم، ثبت نام به منزله این که بتوانن فعالیت کنن نیست. زمانی میتوانن فعالیت کنن ضمن این که باید ثبت نام بکنن، چه اونهایی که مجاز به فعالیت هستن چه اونهایی که مجاز به فعالیت نیستن. این ثبت نام باید بشه، یه کدی رو بهشون میدن، به اصطلاح با اون تلفن همراهشون براشون میاد، اون کد در پیششون هستش، اعلام میکنن. یعنی ما امروز که خدمت شما هستیم، فردا و تا آخر هفته با برنامه ریزی هایی که کردیم شغل ها رو داریم ممیزی میکنیم به ترتیب به مرور بره، همین مرحله به مرحله با توجه به این به سلابان اطلاعاتی که وجود داره و شغل ها در اون سامانه وجود داره با پیامک به عرض عزیزان خواهیم رسید.
بعد اگر که ثبت نام نکنن تعدادی از اصناف چه اتفاق میفته؟ چی میشه؟
ببینید، به منظور این که کد نداره، مثل یه مجوز، مثل جواز کسبه. ببینید امروز دستور تشکیلات ارزان خدمتون که وزارت بهداشت و ستاد کرونا بر این اساسه. ما هم موظف هستیم از تصمیمات ستاد کرونا که قطعاً فقط صلاح مردم و نگاه اولش سلامتی مردم هستش و در نظر داشته باشیم و تبعیت کنیم. یعنی امروز تعارف نداره خانسین دو بحث سلامتی مردم. من اگر یک کاسبی باشم 4 روز فعالیت نکنم بهتر از این هستش که برم فعال بشم، زن و بچم یا با یه مریض روبرو باشم یا احیانا یتیم بشم. یه واقعیته، باید بپذیریم. لذا همکاری مردم در این خصوص مهم هستش. دولت، اتاق اسناد، مسئولین، تمام هم مقامشون سلامتی جامعه و شروع به کار و به صلاح فعالیت اقتصادی هستش. یعنی هیچ کسی دلش نمیخواد که شرایطی به وجود بیاره مردم فعال نباشن. تمام دغدغه خاطر بر این اساس هستش. مردم هم باید کمک بکنن و همراهی داشته باشن.
بله. پس فرمودین که اگر کسی ثبت نام بکنه تأکید بر این نیستش که حتما مجوزی باشه برای اینکه فعالیتو شروع بکنه. ولی اگر ثبت نام نکنه نمیتونه، حتی اگر تو اون لیست باشه که مجاز به فعالیت هست نمیتونه فعالیت بکنه، درسته؟
دقیقاً همین.
آقای ابراهیمی‌نیا، خیلی از کسب و کارها به هر حال میتونن در بستر وب هم فعالیت بکنن. فکری شده که کسب و کارها اصلا کلن به این سمت حرکت داده بشن؟ چون خیلی ها میگن که اصلا حالا نحوه فعالیت اقتصادی بعد از تموم شدن کرونا اصلا ممکنه شکل شما جدیدی پیدا بکنه. برنامه ریزی برای این موضوع داشتید؟
در صورت پدیده هایی که پیش اومده مثل همین پدیده کرونا باعث میشه یک تحولاتی در فعالیت های اقتصادی بازار اتفاق بیفته، من جمله حدت و شدت فعالیت های کسب و کار اینترنتی. ما برنامه ریزی ها قبلا هم داشتیم، امروز هم داریم عرض میکنیم. امروز ما شاهد هستیم حتی مغازه های محلی هم دارای اینترنت هستن، سایت برای خودشون درست کردن، به مشتری خودشون خدمات رو عرضه میکنن و این کار ما داریم میبینیم که لحظه به لحظه بیشتر میشه. اتاق اسناد تهران هم در این نوع فعالیت ها حمایت و به اصطلاح پشتیبانی کامل و از این کسبه داره. توجه بکنید دو تا قصه شد. یه قصه فروشگاه های اینترنتی هست که ذاتاً ماهیتشون فروش اینترنتی هستش، اما یه سری فروشگاه هستن که کسبه هستن مثل بنده و فعالیت هایی که در سطح شهر انجام میشه. اونها هم با توجه به این تحولات باعث شده که خودشون سایت درست کنن، خودشون به اصطلاح بتوانن مشتریاشون از طریق اینترنت جذب بکنن و خدماتشون رو عرضه بکنن. این فعالیت داره بیشتر میشه. ما هم با من اتاق هستان حمایت میکنیم.
یکی از دغدغه ها و نگرانه هایی که معمولا اتحادیه کسب و کارهای مجاز مطرح میکنه اینه که اصنافی که به صورت سنتی دارن کار میکنن مقاومت میکنن برای اینکه بتونن شکل کارشون رو تغییر بدن و حالا به حال تو بستر وب یا فضای مجازی بتونن فعالیت داشته باشن. چقدر شما این مقاومت رو جدی میبینید؟
این فرمایش شما کاملا درسته، منتها این اتفاق قبلا میافتاد. الان متوجه شدن که اگر با روز نباشن سونامی تکنولوژی عمل خفه میکنه و نابود میکنه. پس الزام و ملازمه این که بتوانن در حد حیات خودشون کسب و کار ادامه بده باید به روز باشن، باید شرایط روز رو بپذیرن. این اتفاق هم که افتاد نشون داد اونهایی که در این قضیه فعال بودن موفق بودن، اونهایی که نتونستن خودشون رو به روز برسونن. ما دلیل نداره که یه کاسب حتما خودش باید فوق نمیدونم دکترای اینترنت داشتن، ممکن مثل بندم بیسواد باشه اما میتواند پرسونلی رو بگیره، کارمندی رو بگیره، مشاورین رو بگیره و امروز داره ثابت میشه. امروز دیگه این فرمایش شما قابل قبول برای هیچ واحد صنفی نیست. یعنی الان خانواده‌ها یخه پدرشون رو میگیرن یا همسرشون رو میگیرن میگن خودتو به روز برس.
درسته. اصنافی که فعالیتشون حالا به هر حال قرار از شنبه هفته آینده شروع بشه کدوم دست از اصناف هستن؟
اجازه بدید اینو خود ستاد اعلام بکنه.
هنوز مشخص نشده؟
چرا مشخص شده، هنوز داریم رایزنی میکنیم، هنوز یک مقدار اختلافات بین بعضی شغل‌ها هستش که دائم داریم اینا رو به اصطلاح آمایش و به قول بچه‌ها درستش میکنیم که بدیم. چون من ممکنه الان یه عرضی بکنم خدای نکرده شبهه‌ای به وجود بیاد که صلاح نباشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای ابراهیم نیاز.
خواهش می‌کنم.
اگر دعوت ما رو پذیرفتید خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظش.
خب صحبت منو با آقای خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس اتاق اصناف شنیدید در خصوص آغاز به کار رسمی اصناف و اینکه چطور میشه نظارت